بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله أني لم أرد على الله وعلى رسوله ساعة قط، ولقد واسيته بنفسي في المواطن التي تنكص فيها الأبطال وتتأخر فيها الأقدام نجدة أكرمني الله بها. ولقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن رأسه لعلى صدري، ولقد صالت نفسه في كفي فأمررتها على وجهي. در بحث حقیقت روح اقوال مختلف نقل شد. قولی که مورد بررسی بود و می گفتیم ابتدا برای رسیدن به اون چه حق است مناسب بلکه لازم این است که در ابحاث اختلافی بررسی دقیق عقلانی بشود اون چه در وحی است. لذا آیات شریفه قرآن قسمت زیادی که مناسب به این بحث و با این بحث بود قرائت شد. از روایات هم روایات متعددی قرائت شد. از چیزهایی که مناسب است از روایات و ختم به عرض برسد و نسبتاً از اهمیتی برخوردار هست در این بحث، عبارتی است که خوندم از خطبه مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، خطبه 188 به شماره‌هایی که در شرح میثم هست. در بعضی از مجموعه های نهج البلاغه خطبه 187، در این خطبه که حضرت امیر علیه السلام مقداری از امتیازات خودشون را لازم دیدن بیان بفرماین که فرمودن می دانن اونها که وارد در امورن و بر جریانهای پیامبر گرامی اطلاعی دقیق دارن، می دانن که من موقعیتم اینه که آنی مخالفت با پیغمبر اکرم با رسول مکرم نداشتم، آنی با خدا و رسول مخالفت نداشتم، و همیشه در جهت طاعت خداوند متعال و رسول مکرم بودم و میدانن که من در مواقع مختلفی که شخصیت‌های شجاع میترسیدن، خائف بودن از اینکه وارد جریان‌های سخت فوق العاده زمینه ناراحتی است بشوند در جنگ ها، من بودم که با ابطال و شخصیت های بسیار قوی در میدان های جنگ می جنگیدم. اون وقتی که شخصیت های مهم شجاع از اصحاب پیغمبر اکرم اینها قدم هاشون می لرزید در اون مواطن که بخواهن مقابل اون دشمنان قرار بگیرن، و من این چنین بودم که مرد میدان نبرد بودم و این کرامتی است از ناحیه خداوند به من. این دوتا امتیاز، یکی اول کلی بود بعد به خصوص امتیازی بیان کردن، سوم مربوط به بحث ماست. ولقد قبض رسول الله، پیامبر اکرم وقتی از دنیا رفتن، وقتی روحشون قبض شد، از این عالم به عالم بعد منتقل شدن، قبض رسول الله در حالی که سر مبارکشون بر سینه من بود، و ان رأسه لعلی صدری، حالا به سینه گرفته بودن پیغمبر اکرم رو، یا اگر روی زانو هم گرفتن یه همچه تعبیری بشه. ولقد قبض رسول الله و ان رأسه لعلی صدری، بعد ولقد سالت نفسه فی کفی، نفس پیغمبر اکرم جریان پیدا کرد در کف من، در دست من. فامررتها علی وجهی، اون وقت به صورتم مالیدم، به صورتم گرفتم، دستم را، کفی که روح پیغمبر اکرم، نفس پیغمبر اکرم در اون کف قرار گرفت. و لقد سالت نفسه فی کفی، سالت سیلان پیدا کرد، جریان پیدا کرد، نفس پیغمبر اکرم فی کفی، فی کفی. فامررتها علی وجهی، اون وقت امررتها اون نفس را، بله، علی وجهی، یا اینکه کف را، هر دو احتمالش هست، الان وجهی. خب اینم از احادیثی است که زمینه استفاده از این حدیث هست. حالا به مقدار لازم از آیات شریفه قرآن و از احادیث در ارتباط با مسئله روح خونده شد. بعضی از روایات بود که کر ریح خونده شد، بعضی از روایات بود که جسم لطیف البسه قالب کثیفی را خونده شد، روایاتی که از این قبیل بود که وقتی فوت می شود انسان، روحش از بدنش بیرون که آمد، با جنازش که برش می دارن حرکت میکنه و با جمعی که در تشیعن در جریانه، گاهی حرف میزنه، منو کجا میبری، چیکار میکنه، یه همچه چیزی که نقل شده و روایات دیگه گفته شد. حالا در جمع‌بندی این آیات و کلمات و روایاتی که خوندیم، یک قول از اقوال در ارتباط با روح این بود که روح مجرد نیست، بلکه جسم لطیف فی کمال لطافه. معنی مجرد مشخص که میگیم مجرد نیست، اون چه که بدور از همه آثار ماده است. ماده هم گاهی گفته میشه ماده مقابل صورت، یعنی هیولا، که جمعی از فلاسفه معتقدند به این که جسم مرکب است از ماده و صورت، و اون ماده نفس قوه‌ای است که قابل صور میکنه، که اون خودش هیچ تحققی نداره، نمیتونه خودش به تنهایی محقق باشه. محقق است با توجه به این که صورتی از ناحیه حضرت حق و عوامل مربوطه به آن در کار باشه. اون وقت که صورت در ارتباط با اون حقیقت که صرف قبولیست، قابلیت است، صرف قابلیت است، وقتی با یک دیگر قرار گرفتند، اون وقت گفته میشه جسم. جمعی معتقد نیستن از فلاسفه به مسئله هیولا و صورت، ولی اکثر فلاسفه مخصوصا مشاع قائلن به این که جسم مرکب از ماهیت و صورته، از ماده و صورته، و این ماده همون هیولا بهش گفته میشه، اون قوه قابله. گاهی ماده گفته میشه مقصود اینه، گاهی هم ماده گفته میشه منظور از ماده یعنی جسم متراکم، اجزای متراکم. یعنی همی که بیشتر به ذهن ها میاد که میگیم مادیست، یعنی جسمانیست، یعنی دارای عرض و طول و عمق و عوارض این چنین هست. حالا ماده که اینجا گفته میشه این معنای دوم بیشتر مقصوده، این که گفته میشه بعد جسم، روح جسم است و مجرد نیست، مادیست، نه مادی به معنی که هیولاست، بلکه همون جسمی که مرکب از ماده است و صورت از نظر بحث‌های اصطلاحی. و در هر حال مقصود اینه که حقیقت مجرد از عرض و طول و عمق و وزن و چنین اعراضی نیست، مجرد نیست از اینها، بلکه دارای این خصوصیات ماده هست، گرچه بعضی از خصوصیات ماده رو نداشته باشه، ولی بعضی از خصوصیات ماده رو داره. اونایی که اینو معتقدن در این بخش که روایات و آیات رو خوندیم، میخواستیم ببینیم آیا این مطلب استفاده میشه یا نه، تا بعد ببینیم آیا اگر این استفاده شد که بسیار خوب، اگر استفاده نشد مجرد بودن به معنای این که حدوثاً و بقاءاً مجرد باشه استفاده میشه یا نه، که قول عموم فلاسفه مشاع بود، یا این که حدوثاً جسمانی بقاءاً روحانی که مرحوم آخوند ملا صدرا گفته و جمعی هم تبعیت کردن، این استفاده میشه یا خیر، یا این که اونی که مادیین گفتن که از آثار محض باشه استفاده میشه یا خیر. از فعلا در بخش اولین مرحوم علامه مجلسی عبارتی دارن که مناسب این عبارت رو بخونیم ایشان میگویند که از این مدارک ظهورش اینه که استفاده بشه که جسم لطیفه. دلیل عقلی صریحی هم بر این که مجرد است نداریم. در عین این که دلیل روشنی هم که نشود تعویل بشه، نسی باشه، در این که جسمانیست اونم نداریم. و لذاست اگر کسی قائل به جسمانیتش نشد، نمیشه گفت که این مخالفت کرده است با وحی به گونه ای که برای او حکمی کسی بخواد صادر کنه. ولی جهت جسمانی بودن را ترجیح میدن. حالا عبارت مرحوم علامه مجلسی اینه که در بهار جلد 58 صفحه 104 قال العلامة المجلسی فی البهار لا یخفا علیک انه لم یقم دلیل عقلی علی التجرد. دلیل بر این که مجرد است، یعنی از همه لوازم و لواحق ماده به دور است، آثار ماده به معنایی که گفتیم در او وجود ندارد، زمانی نیست، مقید به مکان نیست، تحققش احتیاج به تدریج ندارد و برای او عرض و طول و عمق وجود ندارد، تجرد به این معنایی که برای تجرد گفته شده، استدلال هایی هم کردند برای تجرد شاید حدود 40 استدلال شده باشد، حدوداً 20 استدلال در کتب معمول فلسفی آمده است. می‌فرمان استدلال ها استدلال های تامی نیست برای اثبات تجرد. لم یقم دلیل عقلی علی تجرد ولا علی المادیه. از نظر عقلی هم دلیل بر این که مادی باشد باز ایشان مدعی هستن که نداریم. ولا علی المادیه، اما و ظواهر الآیات والاخبار تدل علی تجسم روح و نفس. ظواهر آیات و اخبار دلیل بر اینه که جسمه، روح جسم است، نفس همون روح است، روح همون نفس است و یکیست به دو تعبیر و جسمه. و این کان بعضها قابلن لتعویل، گرچه بعضی از این روایات قابل تعویل هم هست، یعنی اینجور نیست که همه این مدارک وحیانی نص در جسمانیت باشه. و این کان بعضها قابلن لتعویل، بعضش قابل تعویل هست، مثل همین که الان خوندیم که از آقا حضرت امیر علیه السلام که فرمودن روح پیغمبر اکرم، نفس پیغمبر اکرم در کف من قرار گرفت و بر صورتم مالیدم، اینو خیلی معناش کردن یعنی خون. گفتن که خونی هنگام رحلت پیغمبر اکرم از دهان مبارکشون آمد، مقدار خونی آمد، اون خون رو پیغمبر اکرم که از دهان مبارکشون آمد از امیر گرفتن و بر صورتشون مالیدن. بعضی اینجور وچه نداره، یعنی قیله هست، قیله که چنین، ولی گفتن بالاخره تعبیل کردن. و بعضی خواستن استدلال به همین عبارتی که خوندم بکنیم، گفتن که نظرشونه که این استدلال قویست، خیلی روشنه. نفس گفتن پیغمبر اکرم راحت هست، همین راحت میتونستن دم بگن دیگه که بعد دیگه مشکلاتی هم نباشه. نفس گفتن و اطلاق نفس اگر قرینه قطعیه، قرینه اطمینان آوری باشه که مقصود از این نفس خونه، بسیار خوب. اما اگر قرینه نباشه، ظهورش در همونه که این خود روح. حالا عبارت مرحوم علامه اینه قابل لتعمیل. و مستدلو بهی علی تجرد، ادله تجرد لا يدل دلالتن صریحتن علی و این کان فی بعضها ایمان علی. و گرچه در بعضی از به اصطلاح این ادله بله و مستدلو بهی علی تجرد به این اخبار و ظواهر به اصطلاح مطالب وحیانی خواستن بر تجرد بعضی از خود اخبار استفاده کنن، لا یدل دلالتن صریح علی و این کان فی بعض این بعض الاخبار فی بعض از این مدارک وحیانی ایما اون علی، یعنی از بعضی از مدارک وحیانی ایمایی به تجرد میشه استفاده بشه. مثل این که مثلا فرض کنید که در بعضی از اینها هستش که وزنی براش نیست، مثلا رنگی براش نیست، وزنی نیست. حالا داریم حرف ایشان رو بیان میکنیم. بله، فما یحکم بهی بعضهم من تکفیر القائل به تجرد افراطون و تحکمون، چون مطلب اینجوریه جمعی از محدثین کسانی را که گفتن روح مجرد تکفیر کردن، ایشان میگن از اون جایی نیست که تکفیر کنن. ولو شوخی بکنم، شوخیش اینه که خود ایشان دست به تکفیرشون بد نیست بالاخره، یعنی خیلی وقتا این کلمه تکفیر رو میارن، مثلا در بحث تجرد ملائکه اونجا خیلی تند آمدن و همین کلمه رو گفتن یا مثل این ره. ولی در اینجا میگن که چون یه همچه وضعیتیست حکم به تکفیر کردن جایی نداره، ولو که مطلب بیشتر این بود که ظهور اخبار و روایات همین باشه. لذا فما یحکم بهی بعضهم من تکفیر القائل به تجرد افراطون و تحکمون کیفه، وقت بیشترش این جهته در حقیقت. بعضی از بزرگان قائل به تجرد شدن از قبیل شیخ مفید مثلا، کیفه فقط قال جماعتون من علماء الامامیه و نهاریرهم، از علماء امامیه و نهریرها و شخصیت‌های بزرگ از علماء امامیه قائل به تجرد شدن. تو ذهنم این بود که گفتم مثل شیخ مفید، باید دقت بشه بعد که این نسبت تا چقدر درست باشه یا نه. خب این بیان مرحوم علامه مجلسی است. اون وقت اینجا این کتابی که از دوش خوندم کتاب تنبیهات مرحوم های مرواریده و صفحه 50 بود که خوندم. ایشان مرحوم های مرواریده میگن که اقول الکلام المذکور فی غایت المتانه، خیلی پاکیزه حرف زدن مرحوم علامه، متین صحبت فرمودن، الا این که ما دلیل بر عدم تجرد داریم، الا ان لنا ادله علی عدم تجرد، اون وقت وارد میشن دلیل هاشون میگن. نتیجتا پس حالا داریم وارد بشیم تو بحث این که ببینیم چی استفاده میشه، چی نتیجه میتونیم بگیریم از روایات و آیات و اون چی که از نظر نقلی، صرف نظر از بحث عقلی، صرفا بحث نقلی شو داریم فعلا، ببینیم از نظر نقلی میشود روشن و مستحکم و استوار چیزی را ادعا کرد، یا بهترش همینه که با این احتیاطی که مرحوم علامه مجلسی رد شدن رد شد. اللهم صل علی محمد.